بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته جایگاه بسیار مهم موعظه و نصیحت رو هم از آیات قرآن و هم از روایات براتون عرض کردم. اینقدر موعظه و نصیحت مهمه که پیغمبر عظیم الشأن اسلام در زمان خودشون روحیه نصیحت خواهی و موعظه طلبی رو در مردم زنده کردن، نه اینکه تقویت کردن. عرب از درخواست نصیحت و موعظه به کل غافل بود و به قدری هم مغرور و متکبر که از کسی درخواست موعظه و نصیحت نمی کرد. ولی با زحمات پیغمبر این روحیه در مردم زنده شد که حالا در جلسات بعد نمونه‌هایی از نصیحت خواهی مرد و زن رو از پیغمبر اکرم براتون عرض میکنم. نه اینکه پیغمبر دعوت کرده باشه مردم و منبر رفته باشه، پیغمبر بعد نماز صبح معمولا برای مردم منبر می رفتن خیلی کوتاه، شاید منبراشون به 5 دقیقه به 10 دقیقه نمی کشید. اما در کتابای مهممون داریم که گاهی یه تک نفر می اومد مسجد، هنوز مردم نیومده بودن، نماز شروع نشده بود، میشست پیش پیغمبر و به پیغمبر میگفت من رو موعظه کنید، نصیحت کنید. هم مرد هم زن که بنا به درخواست این مردان و زنان پیغمبر عظیم و شأن اسلام نصیحت‌های عجیبی دارند. همین جریان زمان امیرالمؤمنین، زمان حضرت مجتبی، از زمان ائمه دیگه بود. چقدر روحیه موعظه خواهی قوی بود که کنار بستر امیرالمؤمنین روز 20 ماه رمضان که نیمه شبش شبی 21 حضرت شهید شدن، کسی که به عیادت امام اومده بود، خب میدید حال امیرالمؤمنین فرق شکافته، رنگ صورت زرد شده، طبیب خبر درگذشت امام رو داده، امام از نظر بدنی ضعیف شده، ولی همین عیادت کننده تو اون حال به حضرت میگه اذن منو موعظه کنید. امامم نمیگن الان وقت موعظه است، من نفسم در نمیام، من دارم میمیرم، من دارم درد میکشم، تمام بدن منو زهر گرفته، اینا رو نفرمودم، یه موعظه کوتاه کرده. فرمودن خود من برای شماها بهترین موعظم. دیروز حاکم کل مملکت بودم، امروز دوچار بسترم، کاری دیگه از دستم بر نمیاد، فردا بیای سراغ من زیر خروارها خاک. این موعظه، یعنی به هیچی دل خوش نکن، به هیچی متکی نباش، نه اینکه دوست نداشته باش، طبیعیه، انسان زن و بچهش رو دوست داره، خدا هم این محبت رو قبول کرده، مالش رو دوست داره، خدا این دوستی رو قبول کرده، مردم خوب و دوست داره، خدا قبول کرده، اما زن، بچه، مال معبود آدم نیستن، کاری هم برای آدم از دستشون بر نمیاد. ما بالاخره روز مرگی داریم، روز از دنیا رفتن داریم، که زن ما، بچه ما، داماد ما، عروس ما هیچ کاری نمیتونه بکن، اینا رو دوست داشته باش، ولی متکی به اینا نباش که خیال کنی کلید حل تمام مشکلات دنیا و آخرتت دست ایناست، هیچ کلیدی دستشون نیست. اینو میخواد امیرالمؤمنین بگه، ولی خود امیرالمؤمنین تو زن و بچه دوستی حرف اولو میزد، اما تکیه امیرالمؤمنین به دین بود و به درست کاری و به پروردگار مهربان عالم. این ارزش موعظه است که امامان ما در حال مرگ، در حال درد، موعظه خواه رو رد نمی کردن، موعظه می کردن، نصیحت می کردن. خب بریم سراغ بخشی از نصیحت هایی که شده، که این بخش یکی از زیباترین بخش های روایات ماست. اول من یه خط شعر فارسی از سعدی بخونم. سعدی در نصیحت کردن بسیار قوی بوده. و هنرمند. گلستانش که من دو سه بار از اول تا آخرشو خوندم. بوستانش، طیباتش، بدایعش، غزلیات قدیمش، قصایدش، غزلیات عربیش، قصاید عربیش، 70% نصیحت. آدم بسیار با روحیه‌ای بوده. یه وقتی سلاطین روزگارش که فکر میکنم معاصر سه تا سلطان بود، میدونید شاهان آدمای بسیار متکبریان و با در دماغم، نمیشه باشون حرف زد. ولی سعدی در من آب نمیخورم سابقه ند سعدی در ارتباط با سلطانهای زمانش یه سلسله قصاید پر از نصیحت گفت که همیشه رو این تخت نیستی، یه روزم رو تخته تابوتی، یه روزم از روی زمین دومت بیشتر زیر زمین میبرند. غرور نداشته باش. خب اون یه خطش اینه که این یه خطشو از روایات گرفته. سعدی واعظ بود، منبری بود، آدم با سوادی هم بود، 30 سال تحصیل علم داشت. یه 4-5 تا هم منبراش هم با قلم خودش نوشته که در ابتدای بوستان نقل شده. منبرای بسیار پاکیزه، پرمطلب و عالی. این که میگم از روایات گرفته، چون با آیات قرآن و روایات واقعا آشنا بود. البته کتابای هیچگی در این عالم بدون ایراد نی. منم آدم مطلق گوی نیستم که بگم از اول این کتاب تا آخرش کم نداره، عیب نداره، نقص نداره. یه دونه کتاب در کره زمین باقی مونده که کامل، جامع، عیب نداره، نقص نداره، اونم قرآن مجید فقط. هم بقیه کتابا کم بیش قابل انتقادن، قابل بررسیان. ایشون می‌فرماید خیلی هم زیباست ولی ریشه در روایات داره. مرد واقعا اونی که مرده همین، یا اونی که جوان مرده، به قول پیغمبر 6 خصلت داره، به قول حضرت مجتبی 3 خصلت داره. ائمه ما جوان مردان رو تعریف کردن، معنی کردن مروت رو، جوان مردی رو. مرد یعنی اونی که مرده، این حالو داره، این توازو داره، این خاکی بودنو داره. مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته است پند بر دیوار. میگه داری رد میشی؟ یه جمله عالی رو دیوار یکی نوشته، درس بگی. نگو دیواره، یه دیوار بودن چه کار داری؟ به همین پندی که رو دیوار نوشته کار داشته باش. گاهی آدم تو این جاده ها با ماشین میره، من از پشت ماشین ها چیزهای خوبی یادداشت کردم، خیلی چیزهای خوبی. مثلا قبلا این شعر پشت کامیونا بود، پشت تریلیا بود، خیلی هم زیبا بود، خیلی زیبا بود. نوشته بود در حقیقت مالک روزی خداست. یعنی من به ماشینم کار ندارم، به رانندگیم کار ندارم، به باری که تهرون به هم دادن ببرم بندر عباس کاری ندارم، کل کامیونو، دست منو، پای کلاج بگیر و ترمز کن منو، گاراجی که به من بار داده و بارنومه داده و پول داده همش مال خداست. خدا دل گاراژدارو به من جهت داده که به من بار بده، میتونست بار نده، میتونست. یه وقت نزدیک دوی زور من اومدم از یه شهری وارد فرودگاه مهرآباد شدم. عادتم به اینایی که دم دستشویی فرودگاهان میرم سلام میکنم، دست میدم، بغلشون میگیرم. رفتگرای فرودگاه رو، خیابون رو میرم دست میدم، احوال پرسی میکنم. ایه منبر صبح جمعه در اومدم، پول نو به هم دادن، خیلی پول قشنگی بود، خیلی. اصلا این پولا هنوز دست بهش نخورده. من این پولو گذاشتم تو جیبم. اون آقایی که میخواست منو برسونه پشت ماشین بود، صبحم بود، یه رفتگر با جاروش داشت گوشه های یه بلوار رو خیلی دقیق تمیز میکرد، جارو رو میکشید نگاه میکرد ببینه آشغالی نمونده باشه. به راننده گفتم نگردم. میشناسین راننده رو؟ آقای نجف. گودم نگرد. گوه وسط بولوار بر چی نگردارم؟ گودم من کار دارم. نگرد. رفتگره رو صدا زدم. دست کردم تو جیبم اون پولی که برای منبر داده بودن. گفتم ببخشید منو، عذر میخوام، این صدقه نی، نظرم نیست، یه پول پاک خالصی مال حضرت سید و شهداست. من اومدم رد بشم، به دلم افتاد تقدیم شما کنم. گرفت بوسید و گذاشت و جیبشو. ما هم هیچ پولی دیگه تو جیبمون نبود، یعنی خالص شده بود، صاف شده بود. اینقدر این رفتگر خوشحال شد، معلوم بود یا یه یخچال برای دخترش میخواسته بخره پول نداشته، یه تیکه فرش میخواسته. منم وای نستادم، به راننده گفتم بریم سریع. تو فرودگاه یکی این چرخیا اومد گفتش که بار نداری؟ گفتم نه. بعد نشستم رو صندلی. اونم اومد بغل من نشست. گفتم که داره بار دو سه تا تیاره میاد، پیش من برای چی نشستی؟ پش برو یه باری رو ببر تا دم ماشینا، یه پولی گیرت بیام. گفت من هفت صبح اومدم اینجا با این چرخ دنبال هر کی از هواپیما پیاده شده، از صبح تالا 2000 پیاده شدم. رفتم گفتم چرخ نمیخواد؟ گفت نه. دو الان دیگه میخوام برم، هیچی گیرم نیومد. در حقیقت مالک روزی خداست، او باید شمال میوه به درخت ها بذاره، چون کار هیچگی نی. او باید زمینا رو گندماشو دراره، او باید کاهو و خیار و هندونه و خربوزه دراره تا باری آماده بشه. او باید دل صاحب یه بنگارو به طرف راننده نرم بکنه، بگه بیا این بارو بزن از رامسر ببر اصفهان. او باید راننده رو حفظ بکنه، پشت فرمون سکته نکنه با تریلی بره تو دره‌های جاده چالوس یا بره تو سد. او باید چرخ ماشین رو به قول خود راننده ها بچرخون. چون من با همه سنفی بودم، گاهی راننده کامیون میگفت این ماشینی که خریدم و چرخش برام نمیچرخ. او باید چرخ رو بچرخون. او باید به راننده عقل بده که تمام علامتهای جاده رو ببینه، کجا پیچه، کجا تپه است، کجا جای تصادفه، کجا لغزنده است. وقتی بشینیم حساب بکنیم میبینیم هیچی، نه مال ماست نه کار ماست. ولی اینو پشت تریلی ها و کامیون های قدیم نوشته بودن. در حقیقت مالک روزی خداست، این امانت باریکلا، یعنی این ماشین مال من نیست، مال خداست. اگه مال من بود که از دست من نمی رفت، من ماشین رو میتونم بفروشم و از دستم میره. یه روزی هم میمیرم تریلیم ارث میرسه، من مالک واقعی نیستم. اینا نصیحته، اینا موعظه است، موعظه. مثلا در روایات ما داره خدا دماغ متکبران رو آخرش به خاک میماله و ذلیلشون میکنه. اگه میخواین دماغمونو به خاک نماله، رفتار انبیا و ائمه برای ما نصیحته. نمیدونم شما میدونین یا نه، از زمان حضرت آدم تا روز قیامت بنا نداره خدا حکومتی رو به شکوه و جلال و عظمت حکومت سلیمان به کسی بده. یه حکومتی داشت قوغا بود، قوغا لقبشو گذاشتن حشمت الله، یعنی حکومتش نمایشی از حکومت خدا بر سازمان آفرینشه. یه کتابی گیرم اومد به نام ربیع الآثار، اسم کتاب عربی، ربی یعنی بهار، آثارم یعنی نمونه ها، نمونه های بهاری. وقتی کتابو با کردم دیدم که کتاب قلمش به اصطلاح قلمی نیستش که آدم بگه عجب قلمی. کتاب غرق در حاله. حال اینقدر این کتاب عالیه که آدم وقتی میخونه فکر میکنه یه مونس بسیار عالی گیرش اومده. این روایت در این کتاب بود، منم ندیده بودم تا حالا، با خوندن این ربیع الآثار این روایت رو دیدم، بر خودم هم درس خیلی خوب. حشمت الله یعنی یک کسی که حکومتش نمونه نداشته، نه قبل از خودش نه بعد خودش. اینم حرف قرآنه، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. خدای حکومتی به من بده که بعد یا چنین حکومتی برخوردار نباش. البته سر معنوی هم داره، نه اینکه خدای نکرده پیغمبر خدا حسود بوده. انبیاء خدا از تمام عیبای اخلاقی خالی بودن. این حشمت الله که حکومت پس برو پیش بیا، آب بزن، جارو کنم، فرش قرمز بنداز، همین بازی هایی که تو دنیا میبینید کلش هم قلابیه و نباید دل خوش کرد. همین هایی که گاهی پاشون رو این فرش های قرمزه تو کشورهای دنیا گاهی عکار انداختنشون، پاشون رو زنجیر کردن انداختن گوشه زندان. همش نصیحت جهان، همش. هوا که تاریک می شد حشمت الله در جا لباسای حکومتش رو در می آورد. فلسطین هم خونک، یه پیرن معمولی، یه روپیرن معمولی، یه کفش معمولی، یه کلاه معمولی، هر شبم یه جا. هیچکی هم حق نداشت باش بره، تک و تنها می اومد. حالا یا خیابون یا کوچه یا محل. اون زمان نمی گفتن مسجد، می گفتن معبد، که حالا بعد قرآن اسم این معابد و گذاشت مسجد. می اومد توی محله های فقیر نشینا و محله های ندارا و توهی دستا وارد مسجد می شود، قاطی صف جماعت می نشست. چون نماز جماعت در امت های گذشتم بوده، مدرکش هم این آیه است: یا مریم مادر عیسی، اقنوتی لربک، برای پروردگارت عبادت کامل انجام بده، ورکعی مر راکعین، نمازاتو برو با جماعت بخون. که ما هم خیلی شوق نماز جماعت نداریم، ولی بزرگترین فقهای ما، علمای ما، مراجع تقلید ما در گذشته تو رساله های توضیح المسائل الانم باید باش. من خیلی وقته به رساله نشده مراجعه بکنم، اما در رساله آیت الله العظمای بروجردی بود. آقای بروجردی بسیار آدم برجسته‌ای بود و تو تمام نوشته‌های 88 سال عمرش مطلب شل نداره. بسیار نوشته هاش محکم، خیلی هم کار کرده، خیلی. اگر طرح‌های کتابیشونو که داره نوشت در قم چاپ میکنه، خیلی هم داره کار بزرگی میکنه، بالای 100 جلد کتاب پخته قویه. ایشون نقل میکنه که پیغمبر فرمود نماز جماعت از عدد 10 که بگذره، پیش نماز با 10 نفر میشه 11، باید از عدد 10 بگذره. وقتی مسجد یا حسینی 11 نفر افتدا کرد، اگر دریاهای خدا مرکب بشه و جن و بشر نویسنده بشن، نمیتونن ثواب این نماز جماعت رو به نوشته بکشن. دریاها مرکبش تموم میشه، جن و انس هم نویسندگیشون تموم میشه، ولی ثواب این نماز تموم نمیشه. سلیمان خیلی جالبی نمی اومد تو مسجد به مؤمنا بگه من پیغمبرم، منو بذارین تو محراب. لباساش هم که عوض کرده بود تشخیص داده نمی شد. می اومد تو صف جماعت، اولا به امام جماعت اقتدا، ثانی هم تو صف که نشسته بود با بغل دستی این طرفش اون طرفش روبروش پیش رو پشت سر، به قول ما تهرونی ها خیلی نرم خوشوبش میکرد. اینا میدیدن عجب اخلاق شیرینی، عجب انسان نرمی، عجب آدم فروتنی. اولین بارم بود می دیدنش. فلسطینم بزرگ بود، خیلی معبد داشت. خب آدم دلش می خواد از این غریبه خبر بشه که کی هستی، مال کجایی، اسمت چیه، چی کاره ای، امشبو ببریم خونه ما. تو اون روایت تو اون کتاب ربیع الآثار داره، نویسندش هم از علمای بسیار باحال شیعه بود که من قطعه‌هایی از اون دارم، خودم هم تربیت شده اونم. بسیار انسان فوق العاده بود، من کم دیدم نمونش رو تا حالا. من 12 سالم بود از دنیا رفت، ولی 6 سال این به من نفس میزد. من اون وقت نمیفهمیدم، احتمالا نفسی که به من میزد، حرفایی که به من میگفت، میخواست شوق طلبه شدن در من زنده بشه، برم طلبه بشم و سودی برای مردم، برای دین داشته باشم. این سودام همه مال اونه. من 130 جلد کتاب به تنهایی نوشتم، خیلی هاشم به 6 زبان ترجمه شده، اما همش میبینم نفس اونه، نگاه اونه، حرفای اونه. پشت کامیون نوشته بود من مالک نیستم، ما خودمون نمی نویسیم، خودمون نمیگیم، خدا داره انجام میده. ازش میپرسیدم آقا شما کی هست؟ آخه خیلی اخلاق انبیا جاذبه. آقا شما کی هست؟ هر شبی هر جا رفت همین یه دونه جواب داد. خیلی جالبه که یک بار نگفت پدر برادر من حاکم کل مملکتم. آخه آدم یه تیکه صندلی که گیرش میاد اگه ظرفیت الهی نداشته باشه میخواد به رخ همه بکش، هی بگه علم من، دانش من، فکر من، قدرت من، وزارت من، وکالت من، که همه اینا رو هم قرآن دروغ میدونه. کجای قرآن میگه این حرف دروغه؟ اونجا که میگه لله ملک السماوات والارض، عالم فقط یه فرمان روای عالم، یه کارگردون داره، اونم خداست، بقیه بندن و مملوک. آقا شما کی هست؟ خودتونو معرفی کنید. پاسخ نحو آدمو زنده میکنه این پاسخ، قلب آدمو صفا میده. جواب میداد انا. من خوب میخوام منو بشناسین، من کیم؟ انا مسکینون من المساکین، من یه زمینگیری از زمره زمینگیرای عالمم، هیچی. من چیزی ندارم براتون بگم چی دارم، من اسمی ندارم براتون بگم کیم، من مالی ندارم براتون بگم ثروتمندم، هیچی نیست هستم، هیچ، هیچی نیست. انا مسکین من المساکین. بعدم نماز تموم می شد بلند می شد می رفت. اینا درس، سلیمان داره درس میده، مغرور نباشین، باد تو دماغتون نباشه، متکبر نباشین، با همه تواضع و خاکساریش میدونید چجوری مرده؟ میدونید؟ تو روایات ما آمده دستور ساختن یه ساختمانی رو به نفع مردم مملکت داد، دستور داد. معمارای اون زمان، مهندسای اون زمان ساختمون رو ساختن رو بلندی. فرموده بود قبل از افتتاح به من بگین خودم بیام یه دور کل ساختمان رو ببینم و بهتون بگم افتتاح کن. گفتن چشم. یه روز اومدن گفتن حشمت الله، محل تموم شد. دیگه سنش به جایی رسیده بود که عصا دست میگرفت، عصاشو دست گرفت، اومد در ساختمانو که وا کردن پاشو گذاشت تو ساختمون دم در. حالا دلش میخواد پشتبون رو ببینه، اتاقا رو ببینه، سالونا رو ببینه، کارکرد معمارا رو ببینه، مهندسا رو ببینه. همین که وارد ساختمون شد، یعنی از در ورودی اومد تو، دید یه خوش سیمای نورانی با وقاری وایستاده روبروش. آقا ببخشید به اجازه کی وارد این ساختمان شدی؟ من سپرده بودم قبل از من کسی نیاد اینجا. گفت جناب سلیمان از وقتی خدا منو خلق کرده من ورود به جایی رو اجازه نگرفتم. بنده اسمم ملک الموت. سلیمان گفت برای دیدن من اومدی؟ گفت نه خیر، یه لحظه دیگه وقت تو دنیا تمومه. به من گفتن بیام جان تو بگیرم. جانشو گرفت، بدن رو عصا تکیه داشت، همینجوری وایساده موند. مامورام نمی رفتن ببینن چی شده، نمی رفتن. حشمت الله بود دیال، روشون نمی شود. فرموده بود میگم چی کار بکنین، هنوز که نگفته. این متن قرآنه که پروردگار میگه این هیکل وایستاده حشمت الله. به یکی دو سه تا موریانه گفتم اتا عصا رو بجوین، پوکش کنین، جنازه رو بندازین زمین. دو سه تا موریانه. این عاقبت انبیاس تو دنیا، عاقبت من و شما چه خواهد؟ تو قبر دوشکی از طلا برامون پهن میکنه، یا از کارخونه برق تهرون لام میکشن تو قبر، یا یه متکای قیمتی ترمه زیر سرمون میذارن. ما که آخرش با چند متر پارچه، اونم نمیذارن صورتمون تو پارچه باشه. طبق دستور دین گره پارچه رو وا میکنن، صورتمونو در میارن، سه چهار تا مش خاک میکشن زیر صورتمون. یعنی اجازه نمیده خدا تو قبر یه دقیقه صورتمون رو پارچه باشه. غرور برای چی؟ منم منم برای چی؟ سینه سپر کردن برای چی؟ گر بر سر نفس خود امیری مردی، بله، ور بر دیگران خورده بی خودی نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مرد. اینا نصیحت. حالا من برداشت سعدی رو میگم از کجاست. سه تا روایت که فردا شب اینا رو باید با هم تلفیق بکنم اگه زنده موندم، چون هر سه روایت زنجیروار به هم بسته است. مولا امیرالمؤمنین و امام باقر و امام صادق قوقای این چند تا روایت. قوقای چه نصیحت های جانانه ای تو این سه تا روایت، چقدر جانان. اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، اگر چون پادشاهی عاقبت هیچ. اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر زیر خاکی عاقبت هیچ میلیاردها مرده رو در این دنیا دفن کردن خاک شدن قبرشونم گم شد رو قبرا شهر شد و ده شد محل زندگی شد پارک شد اثری از آثار میلیاردها انسانی که دفن کردن نیست اما یه بدن و کربلا زین العابدین دفن کرد چه بدنی چه دفن کنندگی چه کیفیت دفن قبر خودش آماده کرد اما دید بدن رو نمیتونه از روی زمین برداره اگه بخواد بدن رو بلند کنه قطعه قطعه بدن رو زمین میمونه فرمود بنی اسد یه پاره حسیرت تو خیمه های ما بیاریم اصلا در این مسئله مطلب کفن در میان نبود که بخونیم مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود بحث کفن نبود شهید کفن نداره بدن قطع قطع است حسیر رو که او بردن آروم زیر بدن کشید رفت میان قبر بدن رو خوابون حالا میخواد حکم الهی رو عمل کنه صورت میت رو به قبل قرار بده اما بابا سر در بدن ندار گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت خم شد صورت روی رگهای بریده گذاشت عبد اما دنیا فبعدک مظلمه و امال آخرت و فبه نور وجه کموش رقا دیدن از قبر بیرون نمیاد زیر بغلشو گرفتن اووردن بیرون خودش لچید خاک ریز با یه مقدار آب خاک و گل کرد و با کف دست صاف کرد یه صفحه درست کرد با انگوش نوش ایو اهل آلم یا اهل آلم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب خوشبال اونایی که الان ذریعه تو بغل گرفتن دارن زیارت میخونن علا یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب اما مردم کدام حسین الذی قتلوه اجشالا